خدمت شرکت کننده های نشست 24 سلام عرض می کنم و خوش آمد می گم. نشست امشب در تاریخ 24 فروردین ماه 1386 برابر با 13 آوریل 2007 با حضور آقایان دکتر دوستخواه و دکتر رجبی، آقای پانویس و آقای شریف زاده عبدی، حسین طیبات، خانم میراث و من گیتی مهدوی برگزار می شه. در دو جلسه قبلی بخش منوچهر رو مورد بحث قرار دادیم و در این جلسه هم در ادامه همون بخش صحبت میکنیم. آقای دکتر دوستخواه، خواهش میکنم شما شروع بکنین جلسه امشب رو.
با درود به همه دوستان گرامی که در اتاق شاهنامه پژوهی در این نشست شرکت کردن، خوش آمد به همه میگویم و امیدوارم که بحث ما امشب در بخش منوچهر به هر حال ادامه پیدا کنه، ادامه نشست‌های گذشته، و اگر نکته‌های تازه‌ای هست بتونیم بهش برسیم. اگر در بخش منوچهر پیشنهاد یا نظر یا پرسشی هست که مطرح کنید که بحث امشب در حول اون محور باشه، با کمال میل میشنویم، و اگر ضرورتی پیدا کرد به هر حال به بحث دربارش میپردازیم.
آقای دکتر، در چند جای مختلف که حالا من یکی از بیت ها رو شمارش رو میارم، بیت 374 از چاپ مسکو و چند جای دیگه، کلمه حال رو با هی دو چشم نوشته به جای هی جیمی، و من نمیدونم این غلط حروف چینی هست یا معنی دیگه ای داره. یکی از این بیت ها رو میخونم. دلش گشت پر آتش از مهر زال، از او دور شد خرد و آرام و حال. این یک نمونش بود. بفرمایید آقای دکتر.
این حال غلط چاپی نیست، این در جاهای مختلف شاهنامه آمده است و در واژه‌نامه های شاهنامه هم ذکر کردن، یعنی همون در واقع مترادف با آرام هست، آرامش هست، یعنی آسودگی خاطر و خاطر جمعی و آرامش به هر حال به این معناست و ربطی با اون حال عربی با هی جیمی نداره و غلط چاپی هم نیست.
سپاسگزارم. من خود یک سوال داشتم، پرسشی بود، بعد میخواستم از دکتر دوستا خواهش کنم که اگر بتونن درباره ریشه یابی یک سری از نام ها، چون ما درباره ریشه یابی نام منوچه صحبت کوتاهی کردیم و استاد دوستا هم توضیح دادن، اما مثلا درباره این اشخاص مهمی که در بخش منوچه هستند، رودابه، سام گرشاسب نریبان، زال و رستم، مثلا زال دستان یا دستان سام که اسم زال هست در این بحث یاد میاد، ریشه‌یابی کنند که شاید بهتر جا بیفته این اسما برای ما. به غیر از این مسئله یک پرسش داشتم درباره واژه‌ای به نام خیره که در جزوه مسکو، نمیدونم اگه اینو در دست دارید استاد، در بیت 720 در بخش 11 منوچهر، پادشاهی منوچهر، گفته شده فرستاده را داد چندی درم، بدو گفت خیره مزن، خیره خیره مزن هیچ دم. این خیره زدن رو من هیچ جایی نمیتونم پیدا کنم. خیره خب به معنای مختلفی داره، بدخواه، تیره، تاریک، ولی به صورت اسم مصدر من خیره زدن من ندیده بودم. اینو اینجا در حالی هستیم که سام از پیمان زال با رودابه خوشحال میشه و این پیمان رو میپذیره و پیکی را که فرستاده شده به سوی خودش از طرف زال دوباره به سوی زال برمیگردونه که در کابل هست، در پیش شاه مهرافشاه که زوداب دختر مهرافشاه است و که به زال گفته بشه که بله منم خوشحالم، و خودش به سوی ایران میره. اینجا در بیت 720 دوباره میخونم: فرستاده را داد چندی درم، بدو گفت خیره مزن هیچ دم. اگه توضیح بدید ممنون میشم.
این که شما خوندید آقای عبدی خیره نیست اصلا، این من نمیدونم این تلفظ رو شما از کجا به دست آوردید، این خیره هست و ما این خیره رو در فارسی بسیار داریم، در متنهای ادبی بسیار داریم، این با شکل ترکیبیش در خیره سر و خیره سری داریم و در شکل تنهاش هم به کار رفته، خیلی خیلی زیاد مثال براش در ادب فارسی میشه پیدا کرد و این تلفظ خیره است. معنیش هم به معنای بیهوده یاوه هست و در اینجا هم به فرستاده درم میده، یعنی در واقع پاداش میده، هزینه سفر میده یا هرچی، و میگه که وقت رو تلف نکن. بدو گفت خیره مزن هیچ دم، یعنی که به کارت بپرداز و هیچ فرصت رو از دست نده و به بیهودگی هدر نده، مقصودش اینه. و ما این واژه خیره رو با همین تلفظ خیره و بدون اینکه اون ه تلفظ بشه، اون ه اصلا تلفظ نمیشه، خیره نیست اصلا، خیره هست این، و ما این رو در ادبیات فارسی فراوون داریم، در ناصر خسرو در اون چکامه معروفش نکوهش مکن چرخ نیلوفری را، برون کن ز سر باد خیره سری را، که همین واژه هست با ترکیب سر و سری، خیره سری در اونجا به کار رفته است، بنابراین به این معناست و به این شکل هم تلفظ میشه. اما این ریشه شناسی نام ها که گفتید، این کار در واقع یک کاری است که باید تا اندازه ما در اینجا، مگر اینکه خیلی دم دست باشه، راحت باشه، وگرنه باید تا اندازه زیادی ازش پرهیز کنیم، که این کاری نیست که اینجا بشود به خوبی از عهده‌اش برآید. برای اینکه در مورد هر یک از این نام‌ها، بسیاری از این نام‌ها روایت‌های گوناگون هست و ریشه شناسی‌های گسترده هست و نمیشه همینطور ساده از روش گذشت. از جمله خود نام رستم، چندین گفتار و مقاله پژوهشی تا کنون پژوهندگان نوشتن و به شکل‌های گوناگون این رستم رو ریشه شناسی کردن که هنوز هیچ کدومش قطعی نیست. از جمله دکتر سرکاراتی، دکتر بهمن سرکاراتی مقاله خیلی جالب و مفصلی نوشتن، ولی هنوز هیچ کدوم این مقاله ها و گفتارها در مورد ریشه شناسی این نام قطعی نیست و روایت ها با هم دیگر نمیخونه و اختلاف هست. کوشیدن که نام رودابه مادر رستم رو با خود نام رستم ریشه شناسیش رو با هم ارتباط بدن که این دوتا نام از یه ریشه، یعنی اون روزه به اصطلاح که در رودابه هست و روزه که باز در شکل ریشه ایش در نام رستم هست، اینا رو با هم ارتباط بدن. ولی به هر حال این بحث دامنه داره و چون روایت ها هم بسیار گوناگونه، اینجا چندان مناسبتی به گمان من نداره، چرا که تمام وقت یک جلسه را هم بگذاریم برای اینکه فقط به یه نام همون رستم به تنهایی با این روایت های مختلف برسیم باز کفایت نمی کنه. بنابراین در موردهایی که خیلی روشن باشه، مثل همون منوچهر که خب ریشه منوچهر هست، اگر روشن باشه به سادگی میشه گفت و از روش گذشت که بحث اختلافی در میان نباشه و بحثهای طولانی نباشه. ولی اگه که اختلاف در میان باشه، بهتره که در اینجا ازش چشم‌پوشی کنیم و اگر فقط مأخذی میشناسیم، جایی که بحث شده، اونها رو معرفی کنیم که دوستانی که دسترس دارن اون کتاب‌ها یا مقاله‌ها رو ببینن، مثل همین مقاله دکتر سرکاراتی که در مورد رستم، البته الان حضور ذهن ندارم که مقاله دکتر سرکاراتی در کجا چاپ شده، میتونم بگردم جاشو پیدا کنم، بار آینده بگم به دوستان، چون مقاله خیلی مهمی است در مورد رستم، ولی گرچه باز هم به تنهایی شاید جوابگو نباشه، ولی مقاله خیلی ارزشمندی است، در حال جاش رو باید پیدا کنم به دوستان بگم. الان یادم نیست که مقاله در کجا چاپ شده. همین دیگه خواستم بگم که به هر حال همه این نام ها و این ریشه ها رو نمیشه اینجا با طول و تفصیل مطرح کرد.
سپاسگزارم از توضیحاتتون. درباره اون بیتی که صحبت کردید، خیره مزن، من شکم از این به وجود اومد که اینجا خیره زدن، چون من خیره زدن رو جایی ندیده بودم و گفتم حتما این باید چیز دیگری باشه، معنی خاص دیگه رو بده که اینجا به صورت فعل اومده. درباره ریشه‌یابی واژه ها من با شما همین عقیده هستم. خب خیلی دریای بزرگیه اگه بخوایم درونش بریم، ولی اگر بشه سعی داشته باشین همینجور که شما الان توضیح دادید درباره اشخاصی که در این باب کار کردن، یا اینکه معمولا چه ریشه یابی اونایی که به سطح رسیده، معمولا یک توضیح خیلی کوتاه، نه اینکه بخوایم دقیقاً همه چیز رو ریشه یابی کنیم، توضیح کوتاه داده بشه برای نام ها، و اگرم خوب میدونید خب هر نامی رو که معمولا میشه بهتر ریشه یابی کرد اونو ریشه یابی کنیم. خیلی ممنونم، منتظر پاسختون هست.
در اون بیتی که خوندید شکل خواندن بیت اونطوری نیست، خیره مزن نیست، یعنی خیره مزن ترکیب نیست، اصلا همچین ترکیبی نیست. ببینید خیره در اینجا قیده، از نظر دستوری، از نظر ساختار جمله خیره قیده. میتونست خیره رو نیاره و بدو گفت مزن هیچ دم، فقط اینو بگه، بدو گفت مزن هیچ دم، ولی خیره رو میاره به عنوان قید برای اینکه معنا رو میخواد گسترش بده. بنابراین خیره در ترکیب با مزن نیست، خیره خودش مستقل به صورت قید جداگانه در داخل جمله البته به کار میره، و مزن هیچ دم در واقع مزندم هست که ترکیب هست، مزندم، و اون هیچ هم که وسط مزن و دم آمده برای اینکه جمله رو منفی کنه، یعنی بیشتر تأکید رو منفی بودن، یعنی در واقع قید دیگره، قید نفیه. میتونست بگه مزندم فقط و بازم جمله منفی بود و معنی رو تا اندازه میرسون، ولی وقتی هیچ رو برای تأکید میاره دنبالش، یعنی یک لحظه هم دم مزن، یک لحظه هم غفلت مکن، هم خیره رو قبلش میاره، خیره مزن هیچ دم، یعنی در واقع دو تا قید در این جمله به کار رفته است و بنابراین خیره مزن در کار نیست.
آقای دکتر، من یه سوالی که داشتم در مورد کلمه آهو هست که در بخش منوچهر چند بار آورده شده، اونجایی که هر بار که در واقع خواسته صحبت سفیدی موی زال رو بکنه نسبتش داده به موی آهو، لطف میکنید در مورد این کلمه توضیح بده که آیا واقعا آهو به معنی همون جانور هست؟
نه خیر گیتی بانو، این آهو هیچ ربطی با آهوی کوهی که چگونه دوزا، اون شعر معروف، هیچ ربطی با آهو اون جانور زیبا و برازنده کوهی و دشتی نداره. این واژه دیگری است و این ترکیب از در واقع آهو هست. یک بار با هم سخنی داشتیم درباره این حرف‌های واسطه که میانجی که قرار میگیره در بعضی واژه‌ها، مثل انوش که اون نونش نون میانجی هست، همچین بحثی داشتیم. این در واقع حالا چون بین ا و ه هیچ تنافری نیست و میشه راحت تلفظ بشه، در این واژه به خصوص ا که در ریشه باستانیش علامت نفی، نشان نفی هست، آمده بر سر هو قرار گرفته و آ هم شکل آ شدنش هم در واقع این تحول‌های بعدی است، وگرنه آ هست، همچنان که آناهیتا هم که امروز میگیم در اصل آناهیتا هست، آ هست، نه آی کشیده نیست، آناهیتا هست. و اینجا هم اهو هست که حالا بعد آهو تلفظ میکنیم و اهو هو یعنی خوب، هو ریشه اوستایی و باستانی است به معنای خوب و ا علامت نفی میاد بر سرش یعنی نخوب به اصطلاح. و بنابراین در معنای گستردش امروز در فارسی امروز بیشتر با واژه عربی عیب ما ترجمهش میکنیم، بیانش میکنیم. آهو یعنی عیب به اصطلاح، یعنی نارسایی، یعنی نقصان، یعنی کمبود، یعنی خلاف معمول و عادت. اینه که چون موهای زال سفید است میگه از او، از آهو همون کش سفید است. از عیب اگه بخوای درش بجوری، اگه بخوای عیب جویی بکنی و عیبی درش پیدا بکنی، تنها عیبش اینه که موش سفیده، در حالی که جوان هست هنوز ولی مثل پیرها موش سفیده. این تنها عیبیه که میشه بهش گرفت. اون بیت این رو میگه. در تمام موارد دیگه هم که آهو به این شکل به کار میره، این به معنای اسم اون جانور نیست، مگر اینکه گاهی در جاهایی به معنای اسم جانورم به کار رفته. حالا آیا بین این آهوی یا اهوی به معنای بد و عیب و نقصان و اینها با اون نام آهو ارتباطی هست؟ این رو الان نمیتونم چیزی دربارش بگم، ولی آهو به اون معنای اسم جانورم در خود شاهنامه هم بارها آمده، از جمله اون بیت زیبا و معروف فرستاده گفت ای خداوند رخش به دشت آهوی ناگرفته مبخش، که یکی از فرستادگانی که از طرف یکی از گویا دشمنان ایران آمده و پیغامی آورده، رستم با توپ و تشر جواب او رو میده به اصطلاح و کارهای ناکرده‌ای رو به رخ اون فرستاده میکشه که چون این چنان خواهد شد به آینده حواله میده، که بعد اون فرستاده میگه که فرستاده گفت ای خداوند رخش، یعنی رستم، خداوند رخش به دشت آهوی ناگرفته مبخش. اول آهو رو بگیر از دشت، بعد به کس دیگری ببخش. به هر حال اون آهو هم به اون معنام به کار رفته، ولی در جمله هایی مثل همین از آهو همان کش سفید است مو، هر جا این شکلی به کار رفته باشه، این ربطی با اون آهو نداره و به همین معنای عیب و نقصان و نارسایی هست.
آقای دکتر لطف میکنید در مورد ترکیب گرگساران یه توضیحی بدید. من دو تا بیت میخونم که درش این کلمه به کار رفته. یکی میگه ببستند از آن گرگساران هزار پیاده به زاری کشیدند خار. یه جای دیگه هم اومده به این شکل که وی از گرگساران بدین گشت باز، گشاده شد است این سخن نیست راز. این رو اگر توضیح بدید ممنون میشم.
بله، این بیتی که گفتید و بیت های نظیر این، گرگساران نام یه سرزمین ناشناخته است در شاهنامه و مردم آن سرزمین که به اون سرزمین انتساب داده شده اند، که سام در اونجا جنگ های زیادی میکنه و همینجا الان فرستاده ببستند از آن گرگساران هزار، یعنی از آن مردم ناحیه گرگساران هزار تنشون رو به بند بستن و به پیاده و به خاری و زاری اونها رو کشیدند، یعنی با خودشون کشیدند و بردند. این بنابراین ربطی با این که حالا به طور مشخص ما اینا رو با گرگ رابطه بدیم و اینها ظاهرا پیدا نمی کنه. چرا اسم اینا گرگ ساران شده؟ سرزمین های دیگری هم باز شبیه اینا سگساران هم داریم. سگساران، البته سار به معنای سر هست، شکل دیگر سر هست، شاید در اون پشت این نامگذاری ها و در اون ریشه های اسطورگیش شاید این بوده و چشکه مردم اون ناحیه فرزی رو، اون ناحیه‌ای که الان برای ما گنگ و ناشناخته است که کجا هست، به دقت این مردم رو از نظر شکل سر، سرشون رو به گرگ تشبیه میکردن که سری همچون سر گرگ دارن یا سری همچون سر سگ دارن، به این جهت سگ ساران و گرگ ساران. شاید با قید احتیاط، شاید دلیل این نامگذاری ها در اون شکل پشتوانه اسطورگیش و افسانه هایی که در بنیادش هست شاید اینطور باشه. باید باز هم دنبال این واژه ها در واژه‌نامه ها و در فرهنگ ها با دقت بگردیم و ریشه و بنیاد و جنبه های گوناگون این نام ها رو ببینیم، ولی اون چه مسلم است در اینجا در این بیتی که خوندید و در بیت های مشابه این، جایی که بحث از گرگساران میشه، اشاره به همون سرزمین ناشناخته و مردم اون سرزمین هست.
متشکرم آقای دکتر. منم یه سوالی دارم در مورد رودابه هست که نادیده عاشق زال میشه، فقط از روی صحبتی که مهراب با سیندخت داره و در مورد زال صحبت میکنه، رودابه نادیده عاشق زال میشه. و بعد یک بیتی هست که یه خورده ای من تردید دارم بهش، توی چاپ مسکو بیت 375 هست که میگه چو بگرفت جای خرد آرزوی، دگر شد به رأی و به آیین و خوی. یعنی که وقتی که به ظاهر اینطوری به نظر میرسه که وقتی که خرد جاش رو به آرزو میده، که اینا در مورد رودابه میگه، بنابراین حالش عوض میشه. البته برای من جای تعجب نمیتونه باشه اگه که یکی این نوع عاشقی رو فقط بر مبنای هوا و هوس بگذاره و بگه که خرد اینجا کارساز نیست، جایش داده به آرزو. ولی یه نسخه دیگه ای از بعضی از قسمت‌های شاهنامه دارم از آقای دکتر اسلامی ندوشن که این رو این شکلی نوشتن: چو بگرفت جای خردش آرزوی، که معنی این خردش رو باز من متوجه نمیشم. خواستم نظر شما رو بپرسم و اینکه کدومش میتونه درست باشه. متشکرم.
ببینید آقای طیبات، این خردش نیست در اون شکلی هم که آقای دکتر اسلامی آوردن، شاید بر مبنای یه دست نوشته دیگری. این خردش بوده که ناچار به ضرورت وزن خردش حرکتاش افتاده و خرد شده است. اگر اون ضبط اون و یا نگاشت اون دست نوشتی که اونطور نوشته اگر درست باشه، توجیهش اینه که خرد بخونیم، ولی در این شکلی که در چاپ مسکو آمده شین نداره. و چو بگرفت جای خرد آرزوی، این آرزو رو اینجا به معنای هوا و هوس گرفته و همتون خود شما اشاره کردی، یعنی در واقع این نوع عاشقی رو که نسنجیده و نفهمیده و فقط بر مبنای این که اطرافیان رودابه، همین ندیمه های رودابه، همنشینان رودابه آمده باشند و خبری از جوانی به نام زال داده باشند که چنین است و چنان است و از برازندگی و حرف زده باشند و او نادیده عاشق شده باشه، این نوع عاشقی رو در واقع آرزو می داند، که آرزو رو اینجا در واقع کم و بیش به معنای هوا و هوس و میل و گرایش سطحی گرفته و جای خرد رو که سنجش و دقت در کار باید باشه، این آرزو گرفته. وقتی که این طور شد و جای خرد او رو آرزوی به این شکل گرفت، دگر شد به رای و به آیین و خوی، یعنی اندیشه و آیین و خوی او هم زیر و زبر شد، عوض شد، دیگرگون شد، یعنی دیگه اون آدم قبلی نبود و احوالش زیر و زبر شد و دیگرگون شد. به این ترتیب هستش. و خب این عاشق شدن با یک پیام های اینجوری، با یه آگاهی های سطحی اینجوری، و یا در یک نگاه، همون در نگاه نخستین عاشق شدن، این از ویژگی های به طور کلی مجموعه ادبیات کهن ما و داستان های قنایی و گاه هم داستانهای قنایی درون داستان حماسی آمده، که مثل همین شاهنامه، که برخی داستانهای قنایی مثل همین عشق زال و رودابه، عشق تهمینه و تهمینه و رستم و بقیه اش، ویژن و منیژه و اینها، داستانهای قنایی هستن که در ترکیب با حماسه آمدن، و یا مثل داستانهای قنایی که به طور کلی جدا هست خودشون هستن، تمام ساختارشون داستان قنایی هست، مثل بیشتر اثرهای نظامی گنجوی و مثل ویسرامین و خیلی منظومه های دیگه و داستان های دیگه. ولی به هر حال این یه بنمایه خاصی بوده در ادب کهن ما که این نوع عاشقی، و در ادبیات شفاهی زبانی در واقع در روایت های نقالان، این بسیار شدیدتر از حتی شاهنامه و نظامی و این هام هست. در اونجا به سرعت و با یک نگاه، به محض اینکه پهلوان به دختری زنی میرسه و نگاه میکنه، با همون یک نگاه چنان عاشق میشه که دیگه زمین و زمان براش هیچ میشه. خب این یک خصیصه است، یه وجهی است که حالا البته خودش قابل مطالعه است از نظر روانشناسی قومی ما و از نظر جامعه شناسی، و به هر حال بحثای گوناگونی میشه در اطرافش باشه که چطور این ملت چه خصوصیتی داره، چه ماجراهایی داشته در سرنوشتش که اینطوری در یک نگاه و یا در یک پیام ساده، در یک آگاهی ساده عاشق میشه. خب تهمینه رو ما میبینیم که بدون اینکه رستم رو دیده باشه، از راه دور وصف او رو شنیده است که مردیست بزرگ و پهلوانیست سترگ و چه ها، و در اون شبی که با هم آشنا میشن، یعنی به خوابگاه رستم میره و عشق خودش رو به رستم عرضه میداره، همین توصیفا رو میکنه که من وصف تو رو اینطوری اینطوری شنیدم. خب این پس از راه گوش عاشق شده، بعضی ها هم با یک نگاه از راه چشم عاشق میشن، و رودابه هم بیشتر از راه گوشه در وهله اول که ندیمهاش یا ندیمهاش میان براش خبر میارن، و از اون طریق عاشق زال میشه، و چگونه عاشقی که زیر و زبر میشه به طور کلی. بنابراین این رو باید خودش در جای خودش قابل مطالعه هستش.
خیلی متشکرم آقای دکتر. یک سوال دیگه من داشتم، بیت 870 از چاپ مسکو، در اونجا کلمه حمال در یه مصرع دوبار اومده که ظاهرا به نظر میرسه که حمال دوم مفهوم دیگه ای داره، و من اصلا متوجه معنیش نمیشم، اگر شما رو توضیح بدید متشکر میشم. نباید که بر خیره از عشق زال، حمال سرفکنده گردد حمال.
نخیر، هر دو حمال به یک معناست، منتها ترکیب بیت رو باید در نظر گرفت. این نباید رو به معنای مبادا هست، در شاهنامه نباید بارها به معنای مبادایی که امروز ما میگیم به کار میره. فریدون ز ضحاک گیتی بشست، بترسم که آید از آن تخم رست، یعنی اون تخم دوباره رویش پیدا کنه و دوباره از اون تخمه دودمانی به وجود بیاد. وحشت داره از این که خاندان رودابه، پدر رودابه و خاندان رودابه نژادشون به ضحاک میرسه، و مبادا که دوباره از این پیوند دودمان ضحاک تازه‌ای پیدا بشه، به اصطلاح این وحشت رو داره. و در بیت 870 که گفتید میگوید که نباید، یعنی مبادا که برخیره از عشق زال، حمال سرفگنده گردد حمال. یعنی این حمال به معنای همسر و همتا و همسر، همون همسری که ما میگیم امروز، هم حمال سرفگنده گردد حمال، یعنی این حمالی که قرار هست حمال باشه شرمسار و خجلت زده و سرفگنده گردد، و دنبالش هم همین معنا رو توضیح بیشتر میده. چو از دخت مهرا و از پور سام، براید یکی تیغ تیز از نیام، اگر تاب گیرد سوی مادرش، ز گفت پراگنده گردد سرش. اگه که جانب مادر رو بگیره که مادر به دودمان ضحاک برمیگرده، اون وقت چه خواهد شد؟ چه بلایی سر ایران خواهد آمد؟ کند شهر ایران پرآشوب و رنج، به دو بازگردد مگر تاج و گنج. یعنی وحشتشون از اینه که فرزندی که از زال و رودابه به وجود میاد، که حالا رستم هست، که هنوز نمیدونن رستم هست، پیشا پیش نمیدونن که اصلا رستم کی هست و رستمی که بعدها به وجود خواهد آمد، ولی به طور کلی هر فرزندی که به وجود بیاید اگر پهلوانی بشود، احتمال این و خطر این هست که جانب دودمان و تیره و تبار مادریشو بگیره و در اون وقت در اون صورت تیغ تیز از نیام بر میکشه و به سوی به حمایت از تیره مادریش برمیخیزه و اون وقت از گفتارهای پراگندهی که این سو و اون سو زده بشه سرش گردش پیدا کنه به اون طرف، یعنی اندیشهش و میلش و درکش به اون طرف بره و اون وقت کند شهر ایران پرآشوب و رنج، مگر بازگردد به دو بازگردد مگر تاج و گنج. که خلاصه دودمان پادشاهی به اونا برسه دو مرتبه و ایران از دست بره، این دلواپسی رو دارن. بنابراین حمال در اونجا به معنای همسر است و تکرارش هم به همون معناست، حمال سرف گنده گردد حمال، یعنی حمال شرمسار و خجلت زده گرد.
من یه سوال متفرقه دارم که مربوط به بحث اصلی جلسه نمیشه، حالا نمیدونم الان بپرسم از این رو دوتا دوستا یا این که میخواید بعدم بپرسم، الان اگه وقتش مناسب هست باید خواهش میکنم. عرض کنم جناب دوتا دوستا، خیلی ممنون از توضیحات، خسته هم نباشید. من میخواستم نظر شما رو راجع به این نرم‌افزار که تو ایران منتشر شده، نمیدونم، فکر میکنم آشنایی داشته باشید با این برنامه‌ای که از طرف مرکز تحقیقات کامپیوتر علوم اسلامی منتشر شده به نام شاهنامه فردوسی. دو تا سی دی هست که خیلی خیلی این برنامه جامعی هست. آیا شما با این برنامه آشنایی دارید؟ دیدید این برنامه رو؟ احیان دارید تایید نمیده باشید این برنامه؟ من میکنم خدمت شما بدم که بدونم این برنامه دیدید.
نه خیر آقای پانویس، من چیزی در مورد این برنامه نمیدونم و میپرسم که آیا فقط به صورت سی دی هست یا آنلاین هم به اصطلاح روی خط شبکه هم میشه اون رو پیدا کرد. من هنوز چیزی در این مورد نمیدونم. اگه یک کمی بیشتر در مورد ویژگی‌هاش توضیح بدیم که به طور کلی، البته شاید جزئیاتش که نشه بگی الان مفصل باشه، ولی خطای کلیشو بگیم که چی هست و چه مزیتی داره بر کارهایی که تا الان ما میشناسیم و شده است. خب ما سیدی‌های گوناگونی از شاهنامه داریم که ضبط شده، متن شاهنامه رو که به طور کامل متن چاپ نوشتاریش رو ما الان در یه نشانی اینترنتی هست که دیوانهای حتما آشنا هستید، 35 شاعر رو داره که از جمله تمام شاهنامه رو هم داره و خب دیوانهای متعدد دیگری که همطور که گفتم 35 شاعر هستن، به اون صورت داریم و به شکل سی دی ها و چیزهای مختلف هم داریم که من آشنا هستم، ولی این یکی رو من هنوز چیزی نمیدونم. اگر خطوط کلیش رو بتونید الان بیان کنید و بعدم بتونیم احیانا اگر مزیتی داشته باشد اون رو پیدا کنیم، خیلی مایه خوشحالی خواهد شد.
خیلی ممنون. اول اینکه من خیلی واقعا تعجب میکنم، چون این برنامه الان چند سالی هستش منتشر شده و فوق العاده برنامه جامعی هست. حالا من معرفی میکنم برنامه خدمتتون. شرکتی هست به نام مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، این شرکت توی قم هست و یک سری برنامه خیلی جامعی در مورد علوم اسلامی منتشر کرده و این برنامه شاهنامه را منتشر کرده. این برنامه قبلا یک سی دی بود و فقط متن شاهنامه بود، اما الان یک برنامه جامع مولتی میدیا هست از شاهنامه فردوسی. الان من پشت این پک رو براتون میخونم که محتویاتش چی هست و چه امکاناتی داره. پشت این پک اینطور نوشته: بزرگترین نرم افزار چند رسانه‌ای روایت کامل ابیات شاهنامه مبتنی بر نسخه چاپ مسکو با صدای گوینده معاصر آقای اسماعیل قادر پناه. کل شاهنامه رو ایشون خوندن روی این سیدی به همراه 7 ترجمه و شرح و نثر. ترجمه به نثر پارسی دکتر میترا مهرآبادی. شاهنامه به نثر اقبال یغمایی. ترجمه و شرح انگلیسی روبن لوی با صدای خانم ورچی. یعنی تمام این ترجمه و شرح انگلیسی رو غیر از متنش در ارزشم هست. ترجمه و شرح انگلیسی آرتور جورج و ادموند وارنر. ترجمه و شرح انگلیسی جیمز اتکینسون. ترجمه و شرح عربی الفت بن علی البنداری البنداری من نمیدونم. ترجمه و شرح فرانسه جوی مول. این از شرح ها و ترجمه ها بود که برنامه داره، ولی اینجا نوشته که ویژگی های تخصصی در کنار اینا: ویژگی های تخصصی کتاب شناسی جامعه شاهنامه، نسخه شناسی، آرایه های ادبی، مقاله زن در شاهنامه، مقاله های برگزیده، فرهنگ نامه شاهنامه، فرهنگ لغات و ترکیبات به همراه پیشگفتاری در شاهنامه شناسی با صدای اساتید گرانقدر دکتر فریدون جنیدی، دکتر میترا مهرآبادی، دکتر میرجلال الدین کزازی و آقای حسین عالی. فیلم و مقالی بیش از 2 ساعت، بیش از 100 تا تصویر از شاهنامه، بازبینی متن کامل به خط نصف تعلیق. الان صدا خوب هست. اگه صدا هست دوستان محبت میکنید دو بزنید. بعد خیلی من عرض کردم فیلم و نقالی بیش از 2 ساعت، بیش از 100 تا تصویر از شاهنامه، بازبینی متن کامل به خط نصری، امکان پژوهش، جستجو، چاپ، یادداشت برده. ای بابا صدا نیستم به تو دوستان از این که احتمالا از طرف پیسی شما باشه، چون دوستان زارن که دارم صدا رو دارم. حالا من بلند تصویر میکنم. بله، این امکانات رو این برنامه داره و از لحاظ پژوهش و امکانات پژوهشی هم فوق العاده عالی. یعنی یک ابزارهایی رو در اختیار کاربرش میده این برنامه که خیلی خیلی خوب میشه فیش برداری کرد. انجام تحقیق خیلی راحت کرده، استفاده از این تکست های کامل این ترجمه ها و شرح ها خیلی خیلی راحته و فوق العاده برنامه خوبیه. من میخواستم که تعجب میکنم که چطور تا حالا این برنامه رو شما باشه آشنا نبودید. من توی نت هم من سایتش رو الان خدمتتون میدم که میتونید بیشتر از نت این رو پیگیر بشید. اینجا رو اگر که نگاه بکنید توضیحات مفصل این برنامه آمده. اول شرکت نورسافت هست. من بعضی جاها توی سری سایت ها، البته متخصصی نبودن، همینطور مردم به سر عادی بودن، نظر داده بودن و خالی از نظرات اغراق‌آمیز به اصطلاح ناسیونالیستی اینها نبود نظراتشون در مورد متن این شاعر، به اصطلاح این سی دی، متن شاهنامه اون که نوشته شده بر مبتنی بر نسخه چاپ مسکو هست، نظر داده بودن که یک سری ابیاتی هستش که نمیدونم موافق طبع آقایون هست و حضرات هستش و اینها. من می‌خواستم بیشتر در این مورد بدونم که نظر شما چی هست. حالا امیدوارم که این نرم افزار رو حتما تایید کنه، چون واقعا نرم افزار با ارزشی هست. من که البته میگم در سطح مبتدی هستم در مورد شاهنامه، خیلی از این برنامه استفاده کردم و برای آشنایی خیلی خوب بوده.
متشکرم آقای پانویس از توضیحی که دادید. خب در مجموع به نظر میاد که این نرم افزار و این سی دی که میگین، این دو سی دی که میگین، در یه نگاه کلی معدل ارزشمندی اینها زیاد کم نیست، بالاست و میشه استفاده های خوبی کرد. حالا بستگی داره به اینکه چه کسی با چه دیدی بخواد استفاده بکنه از اینها. یه فردی که بخواد فقط شاهنامه رو در اختیار داشته باشه و بخونه و یعنی بعضی مشکل ها و جنبه هاشم راه حلش باشه در اونجا، یا یه کسی که بخواد خیلی ریزکاری های بیشتری و به عمق شاهنامه بخواد بره تفاوت میکنه توقعها و خواست ها، ولی در مجموع به نظر میاد معدلش زیاد پایین نباشه، جز این که این چیزهایی که شما دید که مثلا ترجمه ها و چیزهایی که آمده، خب البته به درد همه کس هم نمیخوره، یعنی مثلا ترجمه البنداری به عربی، ترجمه شاهنامه به عربی به وسیله البنداری اصفهانی، خب این به درد همه کس نمیخوره، به درد کسانی میخوره که با زبان عربی آشنا باشن و بتونن شاهنامه رو با شاهنامه فارسی فردوسی رو با اون ترجمه‌ای که البنداری کرده است به عربی ازش مطابقه بکنن و احیانا نکته‌هایی رو از اون بتوانن یاد بگیرن. یا ترجمه‌های انگلیسی که اشاره کردین، مثلا اتکینسون و امثال اینا، اینا دیگه الان بسیار کهنه شدن، اینا کارهای اولیه ترجمه شاهنامه به زبان انگلیسی هست. امروز اگر این آقایون، من نمیدونم، شاید هم باشه شما حالا همه چیز رو که فرصت نداشتید بگید، ولی من نمیدونم این آقایون اصلا حواسشون جمع بوده در این اندازه که بدونن که جدیدترین ترجمه شاهنامه که الان در دنیا مطرح شده، بسیارم نقدهای خوب برش نوشته شده و من خودم یه معرفی اجمالی ازش کردم، آشنا هستم با کارش، ولی هنوز متن کاملش به دستم نرسیده که معرفی کنم، این ترجمه دیک دیویس، شاهنامه شناس بسیار توانای انگلیسی که البته در آمریکا زندگی میکنه، استاد دانشگاه هست در آمریکا، ولی انگلیسی تبار هست و انگلیسی هست، و او این ترجمه جدید شاهنامه رو به دست داده که ترکیبی است از نثر و شعر در واقع، یعنی قسمت‌های زیادی رو به نثر ترجمه کرده او و قسمت‌های خاصی رو که برجستگی ویژه‌ای داشته اونها رو به نظم ترجمه کرده، و خود او هم، خود دیویس، شاعر هست، یعنی شاعری است به زبان انگلیسی، در زبان انگلیسی او شاعره و به هر حال استعداد و شایستگی زیاد داره و کارهای خیلی خوبی کرده. پیش از این من ترجمه داستان سیاوششو به تنهایی که در یک جل پنگوین منشر کرده، اون رو من دارم و پیش از این تهیه کردم، اما این ترجمه کاملش رو که باز اینم دو چاپ داره، یکی کوچکتر هست در دو جلد، اگه اشتباه نکنم یک جلد یا دو جلد، و یکی بزرگ هست در سه جلد که در یک مجموعه با یک جعبه و اینها منتشر شده، خیلی هم قیمتش بالاست، قیمت دلاریش خیلی گران هست. به هر حال این ترجمه دیویس الان ترجمه روز آمد و مطرح هست، و اون کارهای اتکینسون و دیگران و اینها، اونا الان دیگه کهنه شدن، قدیمی هستن و کارهای نخستین هستن. حالا باید دید که این آقایونی که این کار رو کردن تا چند روزه به کارهای جدیدتر از جمله کار دیویس توجه داشتن و بررسی نظر دادن درباره این نیاز به بررسی خیلی دقیق‌تر داره، از نزدیکی نیاز به داشتن این سی دی ها و رفتن بخش به بخش در اون و یه ارزیابی سرتاسری که حالا من امیدوارم وسیله‌ای پیدا بشه من این سی دی ها رو به دست بیارم، تهیه کنم و بتونم بعد نظر درست و دقیق بدم، الان که ندیده و نشنیده، مثل همون عاشقی های زال و رودابه و امثال اونا میشه که از دور بخوای دربارش داوری کنی. بنابراین منتظر دریافتش و منتظر شنیدنش و بررسیش باید بمونیم و حالا امیدوارم که مفید باشه. در ضمن اگر ملاکشون چاپ مسکو هست، خب همین الان برای یه کار روز آمده الان یه مقدار مایه اشکال هست، چون در چاپ مسکو خیلی چیزها هست، با این که به اصطلاح دومین چاپ معتبر شاهنامه الان به حساب میاد بعد از ویرایش خالقی، ولی بسیار اشکالهای زیاد الان درش بعد از پژوهش‌هایی که از هنگام انتشار این چاپ مسکو تا امروز این پژوهش‌ها به عمل آمده، این اشکال‌ها مطرح شده و بسیاریش اشکال‌های خیلی جدی است و دلیلش هم این بوده که اونها در واقع چهار دست نوشت از شاهنامه پشتوانه ویرایششو بوده در مسکو، به اضافه همین ترجمه عربی البنداری، و در حالی که در ویرایش خالقی ما با 30 دست نوشت اصلی و فرعی روبرو هستیم که 13 تاش 13 14 تاش اصلی هستند، بقیهش هم دست نوشت های فرعی هستند و همه اینا تاریخ های قدیم دارن، حالا همشون در یه تاریخ نیستن ولی تاریخ های قدیم دارن به هر حال به ترتیب، و کهن‌ترین دست نوشت شاهنامه هم که اون زمان در اختیار اصلا کسی نمیشناخته و در اختیار ویراستاران مسکو نبوده است، در اختیار آقای خالقی بوده است، یعنی دست نوشت فلورانس، و ازش استفاده کردن. اینا همه به هر حال مسائل زیادی رو مطرح میکنه. من نمیدونم که این تهیه کنندگان این سی دی فقط آیا در صدد این که خوب سی دی تهیه کنن، و بازار شاهنامه هم در ایران الان خیلی خیلی گرمه، یعنی علاقه مردم به فرهنگ کهن ایرانی باعث شده که بازار شاهنامه تبدیل به یه چیزی شبیه بازار سیاه شده و بسیاری از ناشرا پی در پی انواع چاپ ها رو از روی چاپ مسکو و این چیزها میکنن، برای اینکه هرچه باشه مردم عادی که علاقه دارن شاهنامه بخونن خب توجه به این ریزکاری های ویرایشی که ندارن و میرن میخرن به هر حال، و ناشرام فرصت رو غنیمت شمردن. خبر خوبی که داریم که البته تا این خبر از گفتار به کردار در بیاد مدتی طول میکشه اینه که استاد خالقی که هم اکنون در سفر ایران هستن و من هفته پیش تلفنی با ایشون قبل از ترک آلمان من با ایشون تلفنی صحبت کردم، خبر دادن که در تهران قرار مداری هست با یه مؤسسه‌ای که شاهنامه ایشون رو که چاپ آمریکاست و قیمت دلاریش خیلی بالاست و خریدش به خصوص در ایران تقریبا محال هست کسی بخواد سفارش بده و اون چاپ آمریکا رو بخره، در تهران از روی همون به صورت عکسی به صورت آفست چاپ بشه که عیناً همون چاپ آمریکا منعکس بشه در چاپی که در تهران به عمل خواهد آمد. این خبر خیلی خوبه. خبر دیگری که از یونان رسید در هفته پیش و من حالا دنبالش هستم تحقیق کنم این هست که یک استاد دانشگاه در یونان تا کنون، حالا من اسمش رو میذارم ادعا برای اینکه هنوز هیچیش روشن نیست، ادعا کرده که یک نسخه خطی یک دستنوشت شاهنامه خیلی کهن در یونان پیدا کردم که حالا من خواستم که صفحات اول و آخر اون دستنوشت رو تصویرش رو بگیرن برای من بفرستن، و با آقای دکتر خالقی هم در این مورد مشورت کردیم و صحبت کردیم، پیگیری میکنیم ببینیم که تا چه اندازه این واقعیت داره و تا چه اندازه اصالت داره که این دستنوشتی که در یونان میگوین هست، اگر به راستی این دستنوشت کهن باشه خودش حادثه خیلی مهمی است در شاهنامه شناسی. بنابراین حالا من نمیدونم، هیچ داوری نمیتونم بکنم که این آقایون چه اندازه کارشون پشتوانه علمی و پژوهشی داره، یعنی آیا با کسی از مثلا شاهنامه شناسان، استادان دانشگاه، کسانی مثل همین دکتر اسلامی ندوشن یا آقای دکتر رواقی که استاد شاهنامه شناس هست یا کسان دیگری از این قبیل که در تهران هستن، کسانی مثل همون دکتر بهمن سرکاراتی و بالاخره کسان دیگر که هستن، آیا با اینا مشورت کردن؟ آیا از نظرها و راهنمایی‌های اونا استفاده کردن؟ یا صرفاً یه مقدار متن و ترجمه و اینا رو برداشتن، ضبط کردن و حالا صوتی و نوشتاری و غیره و کنار هم روی اون سی دی مثلا آوردن؟ چه کار کردن اینه؟ اینا الان برای من روشن نیست. توضیح کلی که شما دادید حالا تا یه اندازه‌ای بد نیست به عنوان آشنایی اولی، ولی باید منتظر تحقیقات دقیق‌تر باش. ممنونم.
برنامه امشب در اینجا به پایان رسید. از حضور شما عزیزان در این نشست سپاسگزارم و به امید دیدار شما در نشست 25 که در تاریخ 7 اردیبهشت 1386 برابر با 27 آوریل 2007 برگزار خواهد شد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت تهران، 8:30 به وقت سیدنی. به امید دیدار شما عزیزان در نشست 25. خدا نگهدار.
من هم با همه دوستان گرامی، کسانی که امشب برای اولین بار به ما پیوستن و دوستانی که از پیش با اونا هم نشین و هم سخن بودیم و دوستان عزیز ما هستن، با همه به درود میگم و به امید اینکه در نشست بعدی باز همه دوستان رو و چه بسا دوستان تازه‌ای رو ما در کنار خودمون داشته باشیم و بتوانیم از حضور همه بهره‌مند بشیم. روز و روزگار بر همه خوش.